یه جوری به دوستانت، به هموطنانت خبر بده. من از دوستان خواستم که از سنگر بیان بیرون. وقتی اونا بیرون اومدن، رزمنده های ایرانی به ما گفتن شما مهمان ما هستید. و لحظه بعد یک خودرو اومد تا ما رو به پشت جبهه انتقال بده. رفتار سرباز ایرانی با من خیلی محترمانه بود. وقتی ایرانی ها متوجه شدن من اهل نجف هستم، منو بوکس باران کردن و در اون حال اشک شوق از چشمان من جاری بود.
روایت جوانمردان پایانی ندارد. آنان که جانشان را برای آرامش تن به تن مادادند، خون ریخته شده آنها اکنون در رگ‌های ما جاری است. به ازای هر کدام از ما داستانی نشنیده است که باید شد.
جهان سیاست. شنوندگان عزیز صدای جمهوری اسلامی ایران، برنامه جهان سیاست سلام عرض می‌کنم. 24مین روز از فروردین ماه رو با شما هستیم با برنامه جهان سیاست و امیدواریم هر کجا هستید لحظاتتون سرشار از آرامش، سلامتی و امنیت باشه. پیش از آغاز برنامه، فرارسیدن سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام، رئیس مذهب تشیع و ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت رو به پیشگاه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، رهبر معظم انقلاب و تمامی شما عاشقان و شیفتگان آن حضرت تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. امشب در برنامه جهان سیاست قصد داریم مروری داشته باشیم به تحولات گوناگون، از تحولات داخلی تا تحولات بین المللی. در بخش‌هایی نیز تحلیلی خواهیم شنید از کارشناسان و تحلیلگرانی که ما را در درک بهتر این تحولات یاری خواهند کرد. لطفاً تا پایان برنامه همراه ما باشید. برای ارتباط با جهان سیاست میتونید از طریق پیام رسان بله با ما در ارتباط باشید و پیام های خودتون رو ارسال کنید به 0910-899-4505. با ادامه برنامه جهان سیاست همراه باشید برای مرور خبرها. ساعت 22:05 است. شب شما بخیر باشه. در استودیوی برنامه میزبان همکار ارجمندمون آقای احمد یوسفی مقدم هستیم. سلام و شب بخیر و تسلیت عرض میکنم. خوش آمدید.
منم سلام دارم خدمت شما همکار محترم و مردم عزیز ایران. تسلیت عرض میکنم شب شهادت امام صادق رو، امام ششمون که نماد علم و تقوا همزمان در مذهب تشیع هستند، و امیدوارم که احادیث ایشون که جزو بیشترین احادیث ما در کتب شیعه است بتونیم استفاده ببریم
ان شاء الله. آقای یوسف مقدم، بریم سراغ مرور تازه ترین خبرها، خبرها در رسانه‌های داخلی و رسانه‌های خارجی.
بله، مجموع خبرهای فراوانی داریم درباره امروز که روز مهمی هم بود، پر از خبر. آخرین خبر رو بهتون بگم که درباره صحبت‌های دبیرکل حزب الله که همین الان دارن صحبت می‌کنن، دقایق قبل شروع شده. موضوع حزب الله لبنان بیشتر برمیگرده به این که آیا باید با صهیونیست‌ها ساخت مذاکره کرد یا نه. دبیرکل حزب الله گفته 15 ماه تحمل کردیم که اسرائیل حتی یک بند از توافق 27 نوامبر رو اجرایی نکرده.
بله.
می‌دونیم که اسرائیلی‌ها در این 15 ماه بارها خاک لبنان رو مورد حمله قرار دادن، با پهباد، با شلیک توپخانه‌ای، با حملات نقطه زن هواپیمایی، اما دولت لبنان هیچ واکنشی نداشته. آقای دبیرکل حزب الله شیخ نعیم قاسم گفتن که دیپلماسی حتی یک قدم هم پیشرفت نکرده. بعد هم در ادامه از نخست وزیر خواستن که گفتن که آقای نخست وزیر لبنان بیایید با هم در برابر تجاوز بیستیم و بعد در مورد همه چیز به تفاهم برسیم.
بله.
این یک پیام وحدت بخش در داخل لبنان که امیدوارم اتفاقات خوبی بیفته با توجه به اینکه میدونیم که یه اختلاف نظرهایی در اون لبنان هست.
بله، درسته.
اما از موضوع اصلی دور نشیم. موضوع طرح جدید ترامپ در ادامه جنگ هست که محاصره دریایی که همه شنیدیم دربارش. 5:30 بود که شروع شد، یعنی حدوداً 4:30 که این طرح به دستور سنگتام اجرایی شده، همین الان در مقام اجرا هست. و از صبح هم میدونی که حاشیه‌های زیادی داشته. مخالفان خیلی گفتن که این طرح دوباره مثل خودمون جنگ، هدفش مشخص نیست.
بله.
و جزئیات کار برای خود سیاستمدارای آمریکایی هم مشخص نشده، در عینی که بسیاری در آمریکا گفتن هیچ کمکی به کاهش قیمت انرژی در جهان نمی‌کنه.
بله.
چون اولا که خب ایران تنگ هرمز رو مدیریت می‌کنه همچنان و اجازه نخواهد داد کشتی خارج چند، بس برش هم این که در خود آمریکا همچنان قیمت بنزین بالاست، بین 4 تا 5 دلار در هر گالون هست و قیمت نفت هم دوباره رفته بالا. از طرفی یک دو تا بحث مهم دیگه هم هست که
بله.
دیدم خیلی رسانه‌ها در بارش صحبت میکنن. یکی این که دوباره ترامپ تنهاست در این ماجرا، دوستانش دقیقا مثل همون بازگشایی تنگه هرمز.
بله.
در ناتو و دیگر پیمان‌ها نیومدن سراغش. انگلیس گفته نمیایم، آلمان گفته نمیایم، اسپانیا که کلن فضا رو تغییر داده، ژاپن گفته نه، کره گفته نه، استرالیا گفته نه. این ظاهرا دوباره امریکا تنها این کارو میخواد بکنه. و یک پیامد جدید منفی هم این است که برخی میگن درگیری های امریکا با چین هم ممکنه شدیدتر بشه. چطور؟ علت اصلیش هم این که میدونیم که یکی از مشتریای اصلی نفت ایران کیه؟
چین.
چینه دیگه.
بله.
یکی از واردکننده های اصلی کالا به ایران هم چین هست. یعنی ما اکثر کشتیایی که میاد به بنادر ما چابهار، بندرعباس، اینجا پهلو میگن کالای وارد ایران میکنن، اکثرا چین هستن. بعد ترامپ گفته که کشتیایی که برای ایران بار بیارن یا از ایران عوارض بدن و تنگ هرمز رد شند و اینها،
بله،
اینا رو من توقیف میکنم، بازرسی میکنم اینا. بعد تصور کنید کشتی چین رو توقیف کنه. اصلا تا حالا هیچ تجربه وجود نداشت. این بحران چین و آمریکا یک بحران عجیب غریبی است. اقتصاد در هم تنیده این دو تا.
بله.
با هم دارن، با اینکه رقبای جدی و دشمنان
سرسخت
هستن که هنوز به قول معروف آتش زیر خاکستر هم در این دوتا.
بله.
حالا اگر این تنش زیاد بشه ممکنه به اقتصادشون ضربه بزنه.
البته چین هم اعلام کرده که ما اصلا بر نمیتابیم همچین اقدامی.
آره.
رو
وزارت دفاع چین واکنششون داده. قبلا معمولا همیشه اینجور مواقع وزارت خارجه واکنش نشون میده.
بله.
حالا وزارت دفاعش هم واکنششون داده روزانه تبادل کالا بین چین و آمریکا 1 میلیارد دلاره. روز 1 میلیارد دلار.
بله.
هر چی که ذره تنش میشه به این اقتصاد ضربه میخوره. حالا یک سوال اساسی برای خود آمریکایی‌ها که این تنش با ایران به تنش جدی‌تر با چین تبدیل خواهد شد یا نه. اینم یه خبر مهم. حالا من کوتاه کوتاه هم بگم که شما برسید برنامه.
ممنونم.
یه خبر دیگه از پاکستان اومده که دوباره تلاش کردن که دریچه‌های دیپلماسی رو باز کنن. خیلی خوشبینانه هم صحبت کردن مسئولین پاکستانی، گفتن تا 80% موفق بودیم. جالب بود برای خود من که اینقدر مثبت صحبت میکنن، در حالی که طرف آمریکایی و طرف ایرانی اینجوری صحبت نکردن. امیدوارم که این دریچه دیپلماسی بسته نشه. خیلی مهمه. خبر دیگه از جنگ دوباره بگم، همچنان سازمان بسیج رسانه گفته که 11 تن از فعالین رسانه شهید شدن در این جنگ. اینم خبر
گرامی.
مهمی بود.
بله.
یادشون گرامی. میدونین که
رزمندگان رسانه‌ای در صحنه و میدان همیشه هستن،
همکاران ما اکثرا بودن. میدونیم که اسرائیلیا تو جنگ غزه روسفید کردن همه جنایتکارا رو، اینقدر که خبرنگار زدن و شهید کردن. آره، یک خبر دیگه براتون بخونم. آها، پل B1 کرج رو که همه در جریانش هستیم، اون حادثه براش رخ داد و اینقدر احساسات همه ما رو جریحه دار کرد. ظاهرا داره توسط میراث فرهنگی به عنوان مکان رویداد ثبت میشه. مکان رویداد یه اصطلاحیه، یعنی در مکانهایی که یک اتفاق مهم
رخ داده.
آره، مثلا یه تجمع عظیم در یه روز خاص رخ داده، یا در درگیری‌های مثلا ابتدای انقلاب اینجای حادثه مهم، اون رو ثبت میگن مکان رویداد. این پل رو میخوان ثبت مکان رویداد کنن. اینم خبر خوبیه. همه اون پلای راهن هم که خراب شده، شکر خدا درست شده، به خط خطها باز شده، اصلا به مسیر برگشته. اینم بله. خیلی خوبه. یه خبر دیگه هم جنگی، ببین چقدر زیاده، میدونی تون تون
درسته.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگ گفته 32 تا دانشگاه و 800 مرکز آموزشی و آزمایشگاهی مورد هدف قرار گرفتن در جنگ.
بله.
دوباره اون ایده که اینها با علم ما می جنگن.
با علم ما می جنگن.
هر چی نقطه قوت ما بوده زدن علم. میدونستیم در ایام جنگ یک انبار بزرگ پسته رو منفجر کردن.
به دیگه پسته چی کار داشتن؟
آره همین، برام خودم گفت پسته چه. بعد متوجه شدم که ایران رقیب جدی پسته آمریکاست در بازار جهانی. ایران و آمریکا بزرگترین پسته‌کنندگان دنیا.
عجب.
یعنی اونای پسته ها رو ما زدن تو بازار فروش پسته هم سود کنن. این فکرشون به کجا رفته؟ اینقدر که کینه ایران داشتن.
عجب.
اینم موضوع مهمیه.
بله. جریان پاپ چی بوده آقا؟
وارد جریان پاپ بشیم.
یوسف مقدم.
خیلی جریان جدی شده. میدونید پاپ در و کلیسای واتیکان کلن در عالم مسیحیت در اروپا و آمریکا وارد سیاست نمیشه.
بله.
این مزی که 3-4 قرنه که اصلا کلیسا وارد سیاست نمیشه، اما معمولا در مواقعی که جنگ ها بود انسانی و اخلاقی پیدا میکنن شده خیلی بسیار که پاپ موضع گرفته.
بله.
در جنگ غزه چند بار موضع گرفت،
اما
معمولا به طور مستقیم اسم کشور یا فرد خاصی رو نمیارن.
بله.
این دفعه پاپ همین کار کرد، موضع گرفت، گفت آن کشورهایی که طغیان میکنن و آدم میکشن، اما اسم آمریکا و یا اسم ترامپ رو نیاورد.
بله.
ولی خب همه دنیا فهمیدن منظورش چیه.
دوست.
به شدت ترامپ ناراحت شد، گفت که تو پاپ آمریکایی هستی، فکر کردی چطور رفتی اونجا، من حمایت کردم رفتی، دیگه ازت خوشم نمیاد، داداشت بهتر از توه.
عجب.
از اون تویتای عجیب غریب هم گفت. بعد از این رفت جلوتر، رفت یه عکس به شدت بدی رو در صفحه شخصیش منتشر کرد، این عکسای هوش مصنوعی که خودش شبیه حضرت مسیح کرده داره آدما رو شفا میده.
بله.
از اون عکسای معروف که حضرت مسیح دست رو سر بیمار میکشه شفا میده، خودش جای حضرت مسیح بود. این خبر به شدت در رسانه‌های محافظه‌کار و مذهبی آمریکا بازتاب داشته، توهین دونستن اینو. بالاخره البته ترامپ ظاهرا اینو برداشته، اما وقت خبرنگار ازش پرسید چه ما از پاپ عذرخواهی می‌کنیم، گفت نه. یه کار خوبی هم چیز کرده آقای پزشکیان در ایران که یه توییتی رو به زبان انگلیسی منتشر کردن و از پاپ تشکر کردن و گفتن که همین که ادیان الهی
حمایت
میکنن و مسائل انسانی براشون مهمه، برای ما ارزشمنده، و به قول معروف ابراز تأسف کردن که ترامپ اینطوری با این صحبت کرده.
درسته.
این کار آقای پزشکان زیباست، چون که مخاطب جهانی داره. دقیقاً یادتونه چند روز قبل اون نامه به مردم امریکا رو ایشون به زبان انگلیسی مفصل بود، یادتون هست؟
بله، اون تو برنامه مطرح کرده.
آره، اون نامه در روز اول از 15 میلیون ویو خورد و در روز دوم به تعداد خیلی بیشتری رسید، نزدیک به 30 میلیون.
بله.
و نشون داد که دیپلماسی عمومی ایران چقدر موفق بوده. از این نظرم باید قدر اینو بدونیم. خبر که خیلی زیاده. بازم اگه فرصت دارین اگه سلام بدین ورود کنید.
خیلی متشکرم. آره سپاسگزارم. اگر جنبندی میخواید از خبرها داشته باشید از مهمترین خبرها در خدمت شما هستیم، وگرنه خداحافظی میکنیم.
خبر کوتاه دیگه میگم، انتخابات در پیش رو.
بله.
11 اردیبهشت انتخابات مجلس شورای شوراهای شهر و روستا.
بله.
و یک مسئله دیگه هم در اردیبهشت داریم. بله. که چیز نمایشگاه بین‌المللی کتاب.
خب
این دو حادثه مهم در اردیبهشت هست که هر دو البته یک قید خوردن.
بله.
هر دو یک قیدی خوردن که ممکنه به تعویق بیفتن.
درسته.
بله این خیلی مهمه. البته هیچ کدوم تعویق نیفته، اما گفتن شاید تعویق بیفته.
بله.
یک نکته هم بگم که در زمان جنگ تحمیلی ما انتخابات داشت عقب نیافتاد.
درسته.
و حضور مردم آخرین خبر، مهمترین خبری که هست این روزها، همین الان حالا شما داریم میبینیم.
بله و البته ثبت نام بیش از 22 میلیون و 700 هزار نفر در پویش جانفدا برای ایران.
عدد رو دقیق بگیم؟
بله میتونیم. حالا
مثل هر شب یه عدد دقیقی از حضور مردم هم بگیم که
بسیار همالی پویش جانفدا.
در کناری که مردم در خیابان هستن در شهرهای مختلف با انرژی، همین الان دیشب چقدر خاطرتون هست؟
دیشب نه خاطرم نیست. 22 میلیون و همون ابتدای 22 میلیون بودیم. بله.
الان شده 22 میلیون
700 خورده.
729,846 نفر.
بله بله. درود بر همه مردم پایه‌کار ایران، درود بر همه میدانداران ایران که در سراسر کشور حضور پیدا میکنن و همچنان با پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران حضور پیدا میکنن در بیعت با پیام رهبر معظم انقلاب. ممنونم بایی از خواهش بدم. خدا نگهدار. حضور تک تک شما معنایی فراتر از یک گرد همایی دارد. این تجلی عشق به وطن است، نشانه مسئولیت پذیری و تعهد عمیق ما نسبت به آینده ایران. ما با حضور خود به دشمنان این آب و خاک نشان می دهیم که اراده ملت ایران تسلیم ناپذیر است. این تجمعات و دور همی‌های شبانه فرصتی است تا بار دیگر به خود و جهان بگوییم که ما پاسداران راستین این سرزمین هستیم. امشب هم قلب‌های من با عشق به وطن در هم آمیخته است. 44مین شب گرد همایی ما گواهی بر عمق پیوند ناگسستنی من با این سرزمین کهن و پر افتخار است. ما فرزندان شجاع و وفادار ایران با اراده‌ای پولادین و عزمی راسخ برای سرافرازی میهن من چون کوهی استوار ایستاده ایم. دستان پرتوان ما همواره آماده سازندگی و پاسداری از ارزش‌های والای این خاک زرین است. شب شما بخیر. سپاسگزارم که همراهید با صدای جمهوری اسلامی ایران و برنامه جهان سیاست. ساعت 22:19 است. همینه که ارتباط ما برقرار شده با آقای محمد علی میرزایی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما. سلام، تسلیت عرض میکنم، شب شما بخیر.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، سپاس خانم سازمان و خدمت همه مردم عزیزم، شنوندگان محترم. و صحیح، من هم جا داره شهادت حضرت صادق علیه السلام خدمت شما تصدیق عرض کنم. ما در 44 شب تجمع هستیم، سپاس خانم سازمان.
بله،
اینجا که محسن سهاریان نبرد، من قریب که 43 شب وقتی اومدم اینجا، انگار شب اول بوده. اصلا جمعیت، اصلا که عرض کنم با تأکید که جمعیت کاسته نشده، بیشتر هم شده. و دلیل نقطه مشترک پرچم و وطن هست. امشب بسیاری از مردم اینجا، اهالی شهر، مردم سیونکی پلاکارد های دستشون داشتن و اون هم درباره موضوعات مشخص موضوعه آتش فرد، موضوع مجاهده، خونخواهی امام شهیدنی و از همه مهمتر سویت جانفدا. قطعاً در جریان هستید، سویت جانفدا فعلاً بیش از 22 میلیون نفر به این سویت پیوستن و امروز و امشب مردم در مورد جانفدا هم صحبت کردن. قرار هستید که ما هم در وقت خبری نسبت به این ماجرا اجازه مختلفی
درسته.
هفت اصلی این صفحا در باره وطنی، یعنی این یک واجه کنده این صفحا کنیده
بله.
موضوعی که با پوست و گوشت و سخون لمس میکنی وطن ترکیه با هر نوع سخت فکری، با هر نوع سوشت. و این موضوع به اصفت خون هم که به مناسبت که لومه امام شهیدمون، رهبر شهیدمون، قائد شهیدمون نامگذاری شده
بانده.
به سطح خون یعنی این، یعنی این که مردم با توجه به این که 45 سال از ماجرای جنگ تحمیلی سوم میگذره، اما هنوز در میادین هستن
بانده.
اما هنوز در میدان هستن و خدا قوت و تن همه ایرانیان
انشاءالله. همونطور که رهبر شهیدمون هم اشاره کردن، مردم مبعوث شدن. درود بر شما آقای محمد علی میرزایی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، و درود بر مردم عزیزی که همچنان میداندار هستند. شب شما بخیر، خدا حافظتون باشه. هموطنان عزیزم، ممنونم از شما که جهان سیاست رو میشنوید. درود بر شما که همچنان میدان دارید. درود بر شما که هر لحظه به تعداد عددی که در پویش جانفدا برای ایران ثبت میشه اضافه میکنید و الان بیش از 22,700,000 نفر در این پویش ثبت نام کردن و افتخار میکنیم به همه شما هموطنان عزیزی که تا پای جان برای ایران ایستادگی و مقاومت میکنید. میتونید با ما در ارتباط باشید و پیامهای خودتون رو در پیام رسان بله با صدای جمهوری اسلامی ایران به اشتراک بگذارید. کافیه این شماره رو به حافظه تلفن همراهتون بسپارید و پس از اون در پیام رسان بله با برنامه‌های مختلف به ویژه برنامه ما، برنامه جهان سیاست، در ارتباط باشید. 0910-899-45-05. مهمترین خبرها و تحولات سیاسی ایران و جهان در برنامه جهان سیاست مطرح میشه با حضور کارشناسان ارجمند، مهمانان ارجمندی که به صورت تلفنی ارتباطشون با برنامه برقرار میشه و تحلیل های این بزرگواران رو تقدیم شما شنوندگان عزیز میکنیم. درباره مهمترین خبر این روزها، بحث مذاکرات، بحث جنگ تحمیلی سوم و دفاع مقدس سوم با شما صحبت میکنیم و نظرات شما رو هم در این باره پذیرا هستیم. شما میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق ارسال پیام های خودتون در پیام رسان بله به 0910-899-4505. اما شنوندگان عزیز، همونطور که همه شما خوبان میدونید، بحثی که بسیار انگیزه داد به هیئت دیپلماتیک ایران برای حضور در مذاکرات، همین حضور مردم شریف ایران بود در خیابانها، در لبیک به پیام رهبر معظم انقلاب، و از اونجایی که این همراهی مردم همچنان سرآمد هست، مردان دیپلماتیک ایران هم در این مذاکرات با استقامت، با مقاومت و با حفظ حقوق حقه ایران اسلامی حضور پیدا کردند، پای میز مذاکره نشستند. همچنان که می‌دانستیم بدعهدی دشمن برای ما واضح و مبرهن است. درود می‌گیم و خدا قوت به مردان سیاست ایران.
جنگ یا صلح؟ به نظرتون کدوم یکی خوبه؟
جنگ دیگه از این واژه کثیف‌تر دیگه چی هست؟
صلح.
چی؟
گفتم صلح.
تو جدی نمیگی؟
تا وقتی تعریف از جنگ معلوم نباشه، هر واژه‌ای هم میتونه خوب باشه هم بد.
این دو کلمه متضاد قرن هاست با ما ایرانی ها عجینه، چه اون زمان که شاهان قاجاری برای اینکه زنده بمونن یا تاج و تخت خودشون رو حفظ کنن مجبور شدن صلح رو بپذیرن و در ازای اون ایران رو تکه پاره کنند، چه در زمان پهلوی.
فتحعلی شاه نصف ایران رو داد رفت، شاید اندازه ایران رو داد رفت. ناصرالدین شاه اندازه ایرانی که الان هستیم داد رفت. مظفرالدین شاه نصف ایران، مناطق نفتیزمون رو داد رفت. احمدشاه اومد 1305 توسط انگلیس‌ها رفت پهلوی رو آورد. همین ایرانی که الان سرخم نمی‌کنه شاهش انگلیسی آورد. همین شاه 1320 آمریکایی‌ها زدن برو، که یه جا آقا گفته بود حالا گفتن برو تو چرا رفتی. ببینید نقطه تاریک می‌دونید کجا؟ 1320 رفته پسرش گذاشته، 23 مرده یعنی جنازه بوده، 29 تازه پسرتون است جنازه‌شو بیاره. اصلا تو دوران زندگی کردن شاه جنازه باباشو نمیتونسته بیاره،
بابایی که شاه بوده خودش.
مثلا یه ذره بیام عقب‌تر، قبل از اینکه این انقلاب انجام بشه ملت ایران همون شاه رو بیرون کردن، باز امریکایی‌ها این کار انجام دادن، کودتای 28 مرداد. میشد ما تو این قرار باشیم یه بشنویم که بحرین رفت، بشنویم که هرات رفت، بشنویم که آذربایجان رفت، بشنویم که آرارات رفت. میشد و من افتخار میکنم زمان کسی زندگی کردم که طوری حکومت کرده که ما امروز جلو همه دنیا.
در سال 1359 جنگ ایران و عراق آغاز شد. صدام حسین به ایران حمله کرد. بعد از 3 سال که ایران خرمشهر رو آزاد کرد، از میدون جنگ که ناامید شد، چیزهایی رو که در میدون به دست نیاورده بود رو خواست با دیپلماسی به دست بیاره. بروجردی تحلیلگر سیاسی:
ما بعد از 8 سال جنگ تحمیلی اول 2 سال جنگ سیاسی داشتیم. یعنی اونجا عراقی‌ها اصرار داشتن که اردن باید بیاد، چون 75 توسط صدام پاره شده توی مجلس، باید بیاد جزء عراق، و یک چالش بسیار جدی داشتن و عراقی‌ها ناگزیر شدن در مقابل این سلابت عقب نشینی بکنن. ما پیروز شدیم. در اسلام آباد هم به نظر من اون چه گذشت همین بود.
حالا که 47 سال از عمر این انقلاب گذشته، رئیس جمهور تروریستی آمریکا میخواد بازی‌های پیش پا افتادگی صدام حسین رو تجدید خاطره کنه. آمریکا 9 اسفند ماه 1404 به ایران حمله کرد. 40 روز با ایرانی‌ها جنگید و در آخر علی‌رغم تهدیداتش مبنی بر هدف قرار دادن نیروگاه‌های ایران به هیچ دستاوردی در میدان نرسید. اما حالا معاون اولش شیدی ونس رو به میدان مبارزه دیپلماسی به پاکستان فرستاد. زمانی که صدام حسین به ایران حمله کرد، جیدی ونس هنوز به دنیا نیومده بود. اما امروز جیدی ونس 42 ساله قرار شد با یکی از فرمان